بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجره توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام بهرمند و برخورداریم از فیوضات بی نظیر سخنان سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه و دعای 27 امام رو خدمت دوستان عزیز میخوانیم. دعایی که در حق مرزداران حافظان ثغور مسلمین جان مال نوامی اهل اسلام امام مطرح میکنه. دعای متفاوت از بقیه بسا ادعیه صحیفه کامله سجادیه که رازها و نکات بسیار زیبایی در این وجود داشت. قسمت های عمده رو گفتیم و این بخش های انتهایی دعا رو هم انشاءالله این نوبت و نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم. قسمتی رو امام مطرح می کنن که به ویژگی های لازم یک مبارز، مجاهد و حافظ ثغور اسلام اشاره می کنن که خواندیم خدمت دوستان که به متعه و به نشاط به لحاظ درونی خدایا اون نشاط لازم رو به این افراد عنایت کن، اینها طیب نفس درونی رضایتمندی و خوشی رو در درون و آرامش و سرعت رو در برون که تعریف نشاط بود داشته باشن و اون هیجانهای درونی اینها کنترل بشه، خاموش کن اون حرارت و هیجان شوق درون رو که در مسیری نباشد که مانع حرکت اینها باشد، غم تنهاییشون خدایا خودت کفایت کن و یاد زن و فرزند به گونه ای نباشد در جان و دلشون که مانع مقاومتی استادگی و انجام وظیفه باشد که توضیح دادیم. رسیدیم به این سخن که الان پیگیری میکنم محضر مبارکتون. از مهمترین نکاتی که از نظر امام لازم است برای یک مبارز، یک مجاهد و یک مرزدار حریم اسلام و برای همه آحاد جامعه اسلامی، تکرار میکنم، تأکید میکنم، هرچند امام بسیاری از این موارد رو به ظاهر به عنوان مصداق اهل ثغور پاسداران حریم اسلام مطرح میکنن، اما این نکاتی است که در هر عرصه و حوزه‌ای که بنگرید گویا لوازم موفقیت و اساس کار همین هاست که امام مطرح میکنند، همان گونه که در باب نشاط علمی عرض کردیم، نشاط اقتصادی عرض کردیم، فرقی نمی کنه در این جهت. امام فرمود و اثر له حسن النیه، اینها دیگه اون ویژگی های لازم مسلم و خدایا و اثر له حسن النیه و برای این قاضی و مجاهدی که آمده است به میدان نبرد حسن نیت را در او قرار ده. البته و اثر اثرت الحدیث ای رویتها نقلتها به معنای نقل و روایت خود اثره و اثر، چون میماند ماندگار میشود نقلهای مؤثر و مفید، لذا به اونها اثر گفته میشه. خدایا روایت کن برای او حسن نیت را، حسن نیت ان نیت الحسنه، نیت حسن را. حالا اینکه روایت کن برای او حسن نیت را یعنی چه؟ یعنی او بر او بخوان، یعنی الهام به او کن، در جان و وجودش قرار ده و الهم حسن نیت، خدایا نیت حسن رو، ارزش نیت حسن رو و جایگاه نیت حسن را در جان این انسان قرار ده. خب پس نکته و ویژگی که امام مطرح می فرمایند که بسیار لازم و ضروری است برای چنین کسانی حسن نیت است یا نیت الحسنه. واژه نیه میدانیم به معنای اون قصد، باعث یا انگیزه ایست که انسان رو واداره به یک کار و عملی میکند. در پارسی اگر بگوییم انگیزه است. همان است که قرآن از این کلمه تعبیر به چه میکند؟ شاکله. قل کلون یعمل علی شاکلته. بگو پیامبر هر کسی بر شاکله خیش عمل میکند. یعنی اعمال انسان ها منوط و وابسته به نیات اونهاست. و اساساً این مفهوم نیت یه مفهوم بسیار پیچیده و متعالی است در معارف دینی ما. که هنگامی که نگاه میکنیم به سخنان معصومین و آموزه‌های دینی، اون بنیان و اساس عمل رو بر نیت نهادند. یعنی بر اون انگیزه‌ای که انسان اقدام به هر عملی میکند و قبل از هر چیزی بررسی این انگیزه، تصحیح این انگیزه و تکمیل این انگیزه قرار دارد که قطعا قبل از عمل است. اساس العمل النیه در سخن معصوم. اساس العمل النیه، اون اساس و اس و بنیان عمل به تعبیر امیرالمؤمنین نیت است. نیت است. این جمله را عزیزان مکرر شنیده اید که یحشر الناس علی نیاتهم. کاملا جمله دقیق، موثق و روشنی است. یحشر الناس علی نیاتهم. انسان ها محشور میشن بر اساس نیاتشون. که نیات اونها چیست؟ یعنی مشخص میشد آنچه که موجب بها و ارجمندی عمل میشه یا کاهش و زوال عمل میشود نیت است. این نیته که پیشانی عمل نوشته میشه و تعیین میکند جایگاه عمل ما رو. چه زیبا فرمود قدر الرجل علی قدر همته. قدر الرجل علی قدر همته و قدر عمله علی قدر نیته. امیرالمؤمنین، قدر الرجل علی قدر همته. ارزش هر انسانی به همت بالای اوست. انسانهایی که همت دون دارند، این ها انسان هایی هستند که حالا بالاخره به هر جهت، به هر مقداری که الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. پرنده با بال می پرد، انسان به بال همت. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. ارزش وجودی انسان ها به زبان امیرالمؤمنین بر لسان امیر به مقدار همت این هاست و ارزش عمل اونها به مقدار نیت انسان ها خواهد. ارجمندی، چگالی عمل رو امیرالمؤمنین میفهمد با چی بسنجید؟ با نیت اون بسنجید. این نیت که تعیین میکند میزان اصابت، حقیقت، مصوبه، ثواب و جزا و بقیه خصوصیات عمل را. پس بسیار مهم عزیزان، قبل از هر چیزی باید در هر عملی اون باعث و انگیزه یا نیت عمل را سنجید. به همین خاطر میگویید شما معنای درست ثواب این جمله معصوم اینه دیگه که نیت المؤمن خیر من عمله. شما قبل از اینکه عمل رو بررسی کنید اول نیت رو بررسی کنید. نیت مؤمن باید خیر از عملش باشه، مقدمه بر عملشه، باید ابتداعا سنجیده بشه. چرا من امشب اومدم اینجا خدمت عزیزان؟ به چه انگیزه اومدم؟ آیا انگیزه چیست؟ حضور هر کدام از ما اینجا به چه انگیزه ایست الان؟ و برای همه مسائلی که در زندگی داریم ابتداعا این انگیزه ها و باعث ها و نیات است که تکمیل کننده است. بگذارید جامعه تر از کنم خدمت دوستان، در هر عمل شایست یا ناشایستی که شما در نظر بگیرید، چون دو وجه وجود دارد که این رو شایسته و ناشایست می کنند. یکی ماهیت خود عمله، یکی ماهیت وجودی و قلبی عامل. یعنی به تعبیری میگیم اگر یک کاری شایسته است، یک به لحاظ اینکه ماهیت این کار شایسته است میشه حسن فعلی، دوم اون نیت این عامله که میشه حسن فاعلی. یعنی اون جایگاه این فاعل و کننده کار از حسن به عمل میده نیت اون و خود فعلی که انتخاب میکند و کاری که انتخاب میکند. همینطور در مسئله سوء و ناپسند و زشت و قبیح هم همینه. یه قبح فاعلی داریم، یه قبح فعلی داریم. گاه ممکنه این نیت شومی است. حالا نمیخوام بحثا رو پیش در کنم و بمانم خدمت دوستان. مباحثی رو در علم اصول بزرگان مطرح میکنن، یه عنوانی داریم به نام تجری، مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه این بحث بسیار عمیق و دقیق در کفایت الاصول مطرح میکند که اگر کسی احیانا به قصد این که این شراب است، این آب رو آب گوارا حلالن طیبن طاهرن، این آب پاکیزه رو به قصد شراب میخوره، میگه اصلا چون این شراب من میخوام بخورم، خدایا میخوام من مخالفت کنم با حکم تو، گفتی نخور بخورم، هر کار میخوای بکن. خب این الان چی خورده؟ آب خورده، کار بدی انجام نداده، این قبح فعلی نداره اما قبح فاعلی داره. چیکار میکنن با این انسان؟ این متجریه، للمتجری حلت العقوبه. قال الشاعر الحاضر للمتجری حلت العقوبه کمال من ینقاد المسوبه عقابه لحد که حرمت الولی ثوابه فبن قیادهی تلی. زمانی در محضر مرحوم استاد مباحث کفایه رو استفاده می کردیم، در اینی که می فرمودن خب بالاخره ارادت الهی بود، قلم می لغزید و درس رو من منظوم بازگو می کردم و می نوشتم، بعد محضر ما رو چون نشان می دادم تفقد می کردن، تشویق می کردن و بازگو می فرمودن. خاطرم است در باب تجری همین ابیات رو همونجا در درس گفتم من، محضرم بارکشون. خب کسی که متجری، خداوند عقوبتش میکند. برای چی عقوبتش میکند؟ به خاطر اون انگیزه و نیتی که داره. عقابه لحد که حرمت الولی، به خاطر اینکه حد میکند حریم الهی را و داره تعدی و تجاسر میکنه به ذات حق. این نیت عزیزان بسیار مهم. سوره مبارکه توبه رو با هم مرور کردیم، ملاحظه فرمودید دستور قاطع پیامبر آمد که برید تخریب کنید، بسوزانید، آتش بزنید، دودش بلند کنید. کجا؟ مسجد ضرار را. مسجد ساختند، هزینه کردند، خیرین مسجد ساز اومدن اینجا مسجد ساختند، پیامبر دستور تخریبش رو میده. چرا؟ خب نیت اینها کفرن، ارسادن، تفریقن، اینا انگیزه هایی دیگه دارن، ولو اینکه حسن فعلی داره کارشون مسجد ساختن، اما قبح فاعلی در اینجا حاکمه، لذا پیامبر دستور تخریب میده. اینو کاملا دقت بفرمایید عزیزان. حسن نیت و النیت الحسنه اولین حسنه ایست که از انسان مؤمن باید صادر بشه و صادر میشه. انتخاب درست، انگیزه درست در جان و وجود است که باعث هرجمندی و اثرگذاری اعمال ما خواهد شد. امام سجاد علیه السلام این رو لازم میدانن برای مبارز مرزدار و یه مدافع جان و مال ناموس مسلمین. و سر له حسن النیه، خدایا کمکش کن، الهام کن به وجودش که دارای حسن نیت باشه در این عملی که اقدام کرده است. اینه که زینت میده. جمال العمل حسن النیه، زیبایی و جمال عمل حسن نیت هست به تعبیر معصوم. و توله بالعافیه، دیگه از چیزهایی که لازم است به عنوان ویژگی های این مبارز و مجاهد که باید خدای تو کمکش کنی که داشته باشد. و توله بالعافیه، تولی کن او را، سرپرستی کن، عنایت کن نسبت به او به عافیت. اجازه فرمایید بعدی رو بگم با هم بگم بعد. و اصحبه بالسلامه، و خدایا هم صحبت او کن سلامت را. مصاحبه یعنی همراهی، پیوستگی و ملازمت. لذا صاحب یعنی اون کسی که همیشه همراه است، همیشه اشاره کردیم به زن و شوهر صاحب و صاحبه میگویند چون ملازم ترین کسانند. و اصحب خود سلامه، خدایا پیوسته و ملازم کن با وجود او سلامت را. دو چیز رو امام فرمودن یک توله بالعافیه، دوم و اصحب خود سلامه. یه عافیت رو امام میفهمن، یه سلامت رو مطرح میکنن. فرق بین عافیت و سلامت چیست؟ عافیت التحری عن مکروه، عافیت در قبال مکروه و ناپسند، امر ناپسند است، عامه، هم جان رو شامل میشود هم جسم رو شامل میشه. و قاعدتا بیشتر بعد درونی در عافیت مطرحه، یعنی بیشتر نفس و جان مطرحه. در سلامت نقطه مقابل، ببینید عافیت نقطه مقابل مکروهه، اما سلامت نقطه مقابل مرض و بیماری است. این دوتا تقابلشون مشخص کننده است. امام ابتدا هم فرمود به توله بالعافیه، اون معنای عام و گسترده. خدایا این فردی که اومده در این صحنه نیاز به عافیت جسم و جان دارد، باید هیچ مکروهی در جان و جسم او و امر ناپسندی نباشد که توانایی لازمه برای حضور در این میدان رو داشته باشد. تولهو بالعافیه. خب حالا به شکل خاص و اصحبه به سلامه، بعد از اون معنای عام، ذکر عام، این ذکر خاص رو هم دارن و به لحاظ جسمی هم این انسان باید از سلامت کامل و ویژگی های رزم برخوردار باشد، اون جسم سالم و قدرتمند رو باید داشته باشه. خدایا بهش کمک کن که چنین چیزی باشه. باز هم مجدد، باز هم مکرر تأکید میکنم، هرچند امام اینها رو دارن در قالب دعا مطرح میکنن و از خداوند طلب میکنن برای چنین انسانی که به این عرصه خطیر پا گذارده، اما در حقیقت اینها ویژگی هاست، اینها خصوصیات یک انسان موفقی که در این صحنه میخواد بیاد انجام وظیفه کنه. بیاد مطلب رو بالاتر، شبهه رو قوی تر کنید، بگید در خیلی از عرصه‌ها و صحنه‌ها که انسان میخواد بیاد به صحنه، این نکات مطلوب ویژگی های پسندیده و لازم و شایسته. و اغفر له حسن النیه. پس اون چه گفتیم؟ خدایا حسن نیت رو بهش الهام کن، نیتش رو بتونه شایسته کنه، پسندیده کنه، که اگر زحمتی میبرد، اگر تلاشی میکند، جایگاه اون و اجر اون به لحاظ نیت محفوظ و پایدار باشه. تبلهو بالعافیه، جسم و جان اون را عافیت بده که از مکروه برون و به در باشد. و از حبه السلامه، و سلامت جسم رو، این نعمت عظیم و عظما و این توانمندی رو به او در این میدان عنایت کن. و اعفه من الجبن. خب حالا باز یه اشارهی به سلامت کردن، یه نکته بالاتر رو باز در درون و جان امام مطرح میکنن. و اعفهی من الجبن، اعفهی اعفاه، ای آفاه، لغتون واحده، یکی ان با هم. خدایا عافیت بده به او از جبن. خیلی لطیف سخن امام، فعلی که به کار میبرن، اعفهی من الجبن. کلمه جبن شما عرض به خدمتون در پارسی میگید ترس، بزدلی. بهترین ترجمه برای جبن بزدلی است. در لغت عرب ترجمه کنیم میگیم ضعف القلب. جبن میشه ضعف القلب، اون حالتی که خیلی دل ضعیفی دارد، خیلی سسته و ضعیفه دل یه انسان، این میشه جبن. امام میفهمن که و اعفهی من الجبن، عافیتش بده از جبن. مثل این که جبن چیه؟ یه بیماریست، یه مشکله، یه علته، یه کراهت شدیده. بسیار کار دست انسان میدهد بزدلی و این که انسان قوت قلب نداشته باشه، تو هر میدانی که پا میگذارد ضعف نفس داشته باشه، ضعف دل داشته باشه، که به مجرد یه حجمه، یه حمله، یه مخاطره ای که احساس میکنه پا پس میکشه، توان ایستادگی نداره و احساس شکست و انکسار در وجودش میاد. بلکه اینجا نیاز به شیردلی است، نیاز به قوت قلب، نیاز به قوت جانه. لذا ابتداعا میفهمد و اعفهی من الجبن. حالا دقت بفرمایید، دنبالش میاد جمله بعدی که مکمل جمله قبلی است. تو تمام این جملات این طور بود بعضن. و الهمه الجرعه. و خدایا الهام کن به جانش و به جانش بده، عنایت کن به قلبش جرأت را. کلمه جرأت میشه قوت القلب. دقیقا اونجا جبن ضعف القلب بود، اینجا قوت القلب، اون قوت کافی در جان و دل رو میگیم جرأت. بگذارید با زبان اخلاقیون عرض کنم، علمای اخلاق به شکل کلاسی کن در کتب اخلاق وقتی اون نقطه اعتدال رو اخلاق کامل میدونن، بعد برای هر صفتی نقطه اعتدال اون رو مطرح میکنن، اون نقطه میانی کامل رو میگن جرأت، همون شجاعت. این نقطه اعتدال یه حد افراطی داره، یه حد تفریطی داره. حد تفریطش یعنی جایی که نیست این جرأت، دیگه اون کفه میشه جبن. اون سقف یعنی از اعتدال خارج شده و اسراط در شجاعت میشه تهور. تهور که در پارسی ممکن است بیباکی ترجمه کنیم، که ناپسند است، مذمومه. یعنی اینقدر دیگه انسان بی حساب و کتاب وارد بشه و احساس ترس نکند، ملاحظه کاری و احتیاط لازم رو نداشته باشه، این به جا نیست. حالا ممکن در زبان عامیانه به جای بیباکی یک جمله دیگه ای مطرح کنن که شایسته سخن نیست خدمت دوستان عزیز. این میشه اون نقطه بالای انفرادش، نقطه پایین تفریطش میشه جبن، اون حد وسط و اعلای اعتدالش میشه جرعه. الجرعه امام میفهمن و علهم هل جرعه، خدایا این جرأت و شجاعت رو به جان و دلش بده که در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی که این دل شجاع و قوی بتونه تو میدان تو صحنه های خطر کارآمدی داشته باشه و پاپس نکشد. بسیار زیبا. حالا این نکته ای رو عرض میکنم خدمت دوستان. امام ابتدا چی فرمودن؟ فرمودن خدایا جان و دلش رو از جبن و ترس دور کن و خالی کن، اما وجود و قلبش رو مملو کن از جرأت و شجاعت. ابتداعا احتراز و دوری از جبن رو، بعد وجود جرأت و شجاعت رو مطرح کردن. یعنی قاعده امام دست انسان میدن با این شیوه دعاشون. دیگه این راز و رمزها موج میزنه در صحیفه سجادیه که باید اینها رو تفتن کرد و استفاده کرد و بهره برد. استعذار دارید هنگامی که بحث تهذیب نفس و تربیت نفس انسان میشه، بدون تردید گام اول عزیزان زدایش رذائل است، اونگاه پیدایش و ایجاد فضائل است. هیچ چاره ای نیست. یعنی قدم اول این است که باید جاروب را برداریم و شروع کنیم به جاروب کردن صفحه دل از هر آنچه ناروا و زشت است. قدم اول اینه که رذائل رو، اگر بخل، اگر حسد، اگر کینه، اگر نفاق، اگر غرور، اگر تکبر، تا زمانی که اینها رو از دلمون خالی نکنیم و پیرایشی در جانمون ایجاد نکنیم، دیگه اون فضائل اخلاقی جا نمیکنه در نفس انسان، نمیاد. اگر هم بیاد چیزی نمیشه، محصولی و ثمری نداره. گفت یا جای تو یا جای من است. دیگه یا با تو وجود انسان تواضع باشه یا تکبر. دیگه نمیشه تو وجود انسان هم جبن باشه هم جرأت. باید این جبن بره که جرأت بیاد تو وجود انسان. پس قدم اول در تهذیب نفس و تکامل انسان، همان گونه که سنت و رویه عالمان اخلاق و معلمان بزرگ اخلاقی بوده از در آموزه‌های خودشون، همین بوده که انسان‌ها ابتداعاً از درون جانشون این رذائل رو بیرون بکنن، به دور بیندازند. حالا آماده میشه جانشون، به تعبیر قدما ابتداعاً تخلیه میکنن، بعد تحلیه میکنن. ابتداعاً عرض به خدمتون جان رو پاکیزه میکنن، دونگاه آماده میشه برای آراستگی و برای شایستگی. اینی که بارها خدمت دوستان در تفسیر گفتیم، حتی به لحاظ معرفت الله تسبیح تقدم بر تحمید داره. بالاخره رازش همینه که ابتداعاً تنزیه کنیم و بزداییم از جان و دل آنچه سزاوار حضرت او نیست. بعد از این که اینها رو زدایش کردیم، حالا تحمید آرایش وجود و جان، بتوانیم صفات عالی الهی رو در وجودمون بشناسیم، بفهمیم، درک کنیم، جا کنیم در جانمون. سب و سبه و حمد ربک باید باشه، تسبیح بیاد، بعد نوبت تحمید و حمد میشه. فرمود وجود و مبارکشون و علهم هل جرعه. این هم ویژگی دیگه‌ای که لازمه باید داشته باشن کسانی که تو این میدان میان، باید دل شیری داشته باشن، باید اینا شجاع دل باشن، باید اسباب این جرأت رو در وجود خودشون به لحاظ معرفتی، به لحاظ کاری و فعلی آماده کنن. ورزقه الشده، و خدایا روزی کن به این مجاهدان، مبارزان، مدافعان، شیرمردان شدت را، روزی و رزق اینها کن. یعنی شده القوه، خدا شده میشه قوت، همانی که میگویید. چقدر زیباست آیه این شریف، دیگه نمیشه از اولش نخوند. محمدون الله رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، یعنی اقویاء علی الکفار. اینا در نهایت قوتند نسبت با کافر، ضعفی، سستی، ناتوانی ندارند اینها در مواجهه با دشمنان و بدخواهان. اشداء شدیدند، اشداء جمع شدید، اینها در نهایت شدتند. فرمود ورزقه شده، خدایا اینها رو یه قوت در جسم، قوت در جان، صلابت و توانمندی به اینها مرحمت و روزی کن. و ایده به نصره، و اینها رو تأییدشون کن، اینها رو تقویتشون کن به نصرتی که و من نصر و الا من عند الله، نصرت و یاری که نمی آید، پیروزی که دست نمی دهد مگر از ناحیه خودت. خب در این بینش این دوتا گفته شد باز به اون ویژگی ها. و علمه السیر، و علمه السیر و سنن، و خدایا به اینها تعلیم بده، آموزش بده، خودت علمش رو به اینها بده، علم سیر و سنن رو، علم سیر و سنن رو به اینها بده. اول اینکه فرمود علمه مستقیما، خداوند تعلیم بده، امام از ذات حق میخوام که خودت تعلیمشون بده، خودت معلمشون باش، علمه تعلیم بده. بله همینطور است، قطعا تعلیم الهی دو گونه است عزیزان نسبت به انسانها، گاه تعلیم مستقیم است، یعنی قصه آن است که و علم آدم الاسماء کلها، انسان رو خداوند شرافتی بهش داده است در میان همه موجودات که خودش مستقیم آموزشش بده، خود خدا معلم انسان مستقیم باشه. این اتفاق افتاده است در وجود انسان، در بقیه مجموعه ها اینطور نیست، در خلقت و آفرینش و اوها فی کل سماء امرها، این به این شیوه مستقیم و متعلم و معلم و به این شیوه نیست، اما در مورد آدم این شرافت رو خدا به انسان داده است که و علم آدم الاسماء کلها. نه تنها نسبت به حضرت آدم نمیگیم، این رو به انسان ها عرض میکنم، و علمناه من لدنا علم فوجدا عبدا من عبادنا، آقای موسی، این وصی موسی است، اگر همراهش این فتای او، اگر یوشع ابن نونه، با هم رفتن تا پیدا کردن، رسیدن، برخورد کردن به عبدا من عبادنا، بنده ای از بندگانمون، ذات حق میفهمد سوره مبارکه کهف، که علمناه من لدنا علما، ما خودمون مستقیما من لدنا، من اندنا هم نه، من لدن، لدن اخص از انده، گاهی میگیم که کتابو که اندی، کتاب شما پیش منه، یعنی تو کتاب خونه منه، اما میگیم کتابو که لدیه، یعنی دستمه، بیا بگیر، لدن اخص از انده، و علمناه من لدن علما، مستقیما خودمون بهشون علم داد، به این بنده علم دادیم. و نگاه میکنید اتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا داشته باشید، شوخی نکنید، واقعا تقوا ورزی بکنید، خدا خودش معلمتون میشه، خدا بهتون آموزش میده. دیگه بگید از آدم بگیرید، بیاید یک سره تا بنی آدم، به این عنایت شامل حال انسان ها میشه. گاه مستقیم ذات حق عزیزان به انسان ها آموزش میده، و معارفی حقایقی علم و نورون یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه، خدا این معرفت و علم رو به جان اون کسی که بخواهد می افکند و مستقیم وارد می کند. این دیگه رموز علم ادریسی بود، ذوقی نه تدریسی، اینها دیگه چیز دیگه ای میشه. این یه شق. گاهی هم خداوند سبحان تعلیم میده مع الواسطه، اینم تعلیم الهی است، خدا به پیامبر آموزش میدهد و علم کما لم تکن تعلم، پیامبر خدا به تو آموخته است چیزهایی که نمیدانستی، آگاه نبودی، و چه و چه، علمک ما لم تکن تعلم. بعد این پیامبر شروع میکند عرض به خدمه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، لم تعلم رو شروع میکنه پیامبر آموزش میده به مردم، یعنی این آموزش مع الواسطه از سوی خداوند الرحمانو علم القرآنه، خدا مستقیما قرآن رو به پیامبر آموزش داده است. حالا پیامبر به کی آموزش میداد؟ یتلو علیه آیاته، پیامبر شروع میکنه مردم آموزش میده، این میشه آموزش الهی بر خلق، اما معل واسطه. پس دو آموزش خدا و بندگانش داره. برحال فرمود و علمه، خدایا آموزش بده، خود تعلیم بده به این مجاهدان، مبارزان، مرزداران، اهل سقور، از سیر و سنن، چی بهشون آموزش بده خدایا؟ به اینها تعلیم بده. سیر و سنن، سیر جمع سیره است، سنن جمع سنت، سیره ساره یعنی حرکت کردن، یعنی مشی، روش حرکت، سیره. سنن سنه به معنای طریقه، راهه. سنن یعنی راه ها، راه ها و روش ها. پس در لغت اگر بگیم از سیرت و سنن، از سیر و سنن میشه راه ها و روش ها، حرکت ها و روش ها، مش ها و روش ها. خدایا خب این منظور چیه؟ علمه السیر، اگر اینجا نمی بود جور دیگه من معنا می کردم، اما چون بالاخره قرینه مقامیه داریم که امام دارن چی رو مطرح می کنن، خود واژه سیر که جمع سیره است در کتب قدما که نگاه می کنیم اصلا گاه از کتاب الجهاد به کتاب السیر معنا کردن، تعبیر کردن، اصلا سیر به معنای جهاد. از سیر معادل با المقاضی، به این معنا اگر بگیم، ابتداعا معنای خاص رو میگم که در اینجا احتمالش میره، بعد معنای عامش هم میگیم. علمه السیر، خدا به اینها اون آداب و فنون لازم این میدان را و نبرد رو به اینها منتقل کن، خدایا آموزش بده اون فنون لازمی که اینها باید در این میدان بدانند. آداب و احکام جهاد و نبرد و این میدان رو هم به اینها آموزش بده. خیلی باب گسترده است. نمیشه یه مبارز و مجاهد فی سبیل الله و یه مرزدار حقیقی با اون تعریفی که امام دارن میکنن، با این ویژگی ها بیاد اما اون فنون لازم رو به لحاظ تکنیکی نداشته باشه و اون آگاهی و علم لازم رو در این حوزه‌ای که پاگذارده به لحاظ احکام و آداب نداشته باشه. ببینید در باب تجارت بالاخره این دغدغه بزرگی است. شاید از آسیب‌های اصلی که ممکنه اقتصاد ما رو دچار صدمه بکنه یا کرده باشه همینه. همینه که امیرالمومنین فرمود الفقه ثم المتجر. من التجر بغیر فقه فقط ارتتم فی الربا ثم ارتتم. فرمودن اول برید یاد بگیرید آداب و احکام و اخلاق تجارت رو، بعد بیاید. آقا این آزاده هنوز بلند نشد از پشت دبیرستان، میخواد بره آقا این پدر براش نمیدارم تجارتی راه بندازد، کاری رو شروع کنه. شما این مرغ تو خونه اگر میخوای تربیت کنی باید بدون هیچ چیز نگرش داری، ولی کفترت هم نمیتونی نگه داری. بعد شما مال و سرمایه و اعتبار و مراودات اجتماعی رو با کدوم تجربه در اختیار این نوجوان، در اختیار این جوان قرار میدید؟ چطور میخواد اداره کنی این مسئله رو؟ این که توان کار رو نداره، از پس کار بر نمیاد. این باید بدون آداب، اخلاق، خصوصیات و این شرایط رو بدون الفقه ثم المتجر، تا زمانی که نباشه بعد اون روایت من تجربه غیر فقه، کسی که تجارت بدون این آگاهی های لازم میکند فقط ارتتم فر ربا، بدون شک بدونید فرو میره در ربا. چه فرو رفتنی و بعد چه عوارضی برای خودش و چه عوارضی برای جامعه و دیگران به بار می آورد. متاسفانه این تو باب تجارت مشخصه. حالا اینجا هم همین، هر بابی همینه، فتح البیوت من ابوابا. انسان تو هر کاری اگر میخواد وارد بشه، من ترک الاداب رد من الباب، اگر اون آداب کار رو، چارچوب کار رو، اصول کار رو بلد نباشه، بالاخره همین متاسفانه ضعف‌های اجتماعی ماست. ما کی به این دختر و پسرمون درس زندگی یاد میدیم؟ کجا یادشون میدن؟ تو دبیرستانمون، تو دانشگاهمون، یک کلمه حرف هست؟ خب به اینا بالاخره شروع میکنن زندگی خودشون رو با هم ندارن واقعا اون آداب برخورد رو، اون آداب ارتباطی ابتدایی رو اینا ندیدن، اون شیوه برخورد رو. خب 6 ماه میگذره، 1 سال میگذره، دچار مشکلات شدید میشن متاسفانه با هم. تا بخواید اینو رفو کنی یا درست کنی یا اصلاح کنی، دیگه اتس الخرق علی الراقی، میبینی دیگه کار از کار گذشته. خیلی مهم، امام به همین خاطر میفهمه و علمه السیر، یعنی در راهکار رو نشان میده. بود این مبارزه که در این میدان میاد، این مرز داره حریم اسلام، این بود آداب لازم رو ببینه ها، بدونه که حکم اسلام در جهاد چیست، در مقابله با دشمن چیه، باید بدونه حقوق دشمن چیست، باید حقوق دشمن من بلد باشه، حقوق نوامیس دشمن من بدونه که اینا چه حقی دارن بر من و من چگونه باید با اینها عمل کنم. باب گسترده ای که در تعالیم و در سخنان و سیره پیامبر و معصومین در این جهت وارد و گسترده است. و سنن، حالا این به این معنای خاص که عرض کردم، این سیره به این معنای خاص و معنای عامش در همه ابواب بداند، در تمام ابوابی که نیاز داره در زندگی این سیره رو بداند. و سنن، سنن مراد چی؟ سنت پیامبر. اون روش ها و طریقه هایی که پیامبر در زندگی خودشون در حوزه های مختلف داشتن. خب این میخواد از مرزهای اسلام، مسلمین، دین خدا، ناموس مسلمین، جان مسلمانان دفاع کند، باید سنت روش پیامبر رو چه در این باب چه در بقیه ابواب بداند و آگاه باشد که موفق باشه. و سدده فلحکم، و خدایا سدده فلحکم، سدده یا سدده تسدید، اصلا سداد از ثواب، از ثواب. این که خداوند به مؤمنان میگوید قولوا قولا یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سدید حرف بزنید، یعنی چینه به ثواب حرف بزنید. هر چند سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. یه جوری صحبت کنید که ثواب بگید، یعنی سخن صحیح، استوار، دقیق، متقن میشه سخن ثواب. پس کلمه خود ثواب، ثابت الحق، این که انسان حرفش، سخنش، مطلبش حق باشه میشه ثواب. سدده بالحکم، خدایا این رو در حکم به ثوابش برسون، که اگر داوری میکند در حق کسی چیزی، داوری او بر اساس ثواب باشد، بر اساس حق باشه. نکنه این داوری کنه بر اساس زن و گمان و خیال و وهم، نکنه بر اساس نفسانیات، نکنه بر اساس توهمات، نکنه بر اساس پیش داوری. هیچ کدوم اینها مصداق ثواب نیست. و سدد هو فی الحکم، چقدر نکات باریک و عمیق و زیبایی رو در این قسمت امام مطرح میکنن و بازگو میفهمن که دیگه در همه حوزه ها کارایی اون، استفاده اون و لذت اون قابل درک است. و اعزل عن حریا، حالا اومد و موفق شد و بالاخره در میدان و با همه نشاط و با همه علم و با همه نیت و با همه سلامت و عافیت و جرأت و شدت و همه جیر به صحنه آمد، اما یه آفت جدی که تهدید میکنه تمام اعمال ما را، ولو به بهترین شکل هم عمل انجام شود، این مخاطره است که اینجا امام میفرماید. و اعزل عن حریا و خلصه من السمعه، اعزل عن حریا، اعزل ازلت شیئا عن عین حیتها عن، وقتی یه چیزی رو از یه چیزی دور میکنن میشه اعزل. اعزل عن حریا، ریا هم که مصدر رؤیت است، به معنای دیدن است. بعد اصطلاح میشه ریا یعنی چه؟ میداگاه این که قصد کند، ان یقصد الانسان، این که انسان قصد کنه که عمل او را دیگران ببینند، یعنی عمل او را، کاری که داریم انجام میدیم، به چشم مردم بیاید، این میشه ریا، یعنی نشان دادن عمل برای مردمان. بعد خب این که اشکال نداره ببینن مردم عمل ما را، له اولامش مهمه، یعنی چرا مردم عمل ما را ببینن، چرا میخوان نشان بدیم عمل مردم، لاغرازن، ممکنه این غرض چی باشه، اکتساب مالن او جاهن او مدهن، یعنی دوست میداریم این عمل ما را دیگران ببینند، برای اینکه از این طریق یا مالی برای من، ثروتی برای من کسب بشه، من این یه رانتی برای من ایجاد کنه، یه مسیری باشه که من از این طریق بتونم وقتی مردم ببینن این سجاده ما رو، محراب ما و این ولزالین و مد چهارگانه دقیق ما رو و این خصوصیه ما، فردا به ما اعتماد میکنن تو کسب و کار و تجارت و میدان و بازار. خب ما از این طریق میتونیم یه منافعی به دست بیاریم، مگر کم نیستن کسانی که این کارو میکنن. جاهی پیدا کنیم، مالی، نه مقامی، منصبی، محبوبیتی، مرغوبیتی، یک منصبی، یک عرض به خدمتون، منزلتی پیدا کنیم که از این طریق هم میتونیم خیلی از اهداف و اغراض خودمون رو بهش برسیم. یا اساسا خود همین که میگیم گاهی این مسئله میشه فلان کس دوست داره اصلا دیده بشه، یعنی مطرحش کنن، تعریفش بکنن، ستایش، به به، چه خط، چه عرض به خط و خالی، پروبالت سیاه رنگ و قشنگ نیست، بالاتر از سیاهی رنگ، دوست می‌داره که اصلا دیده بشه، تعریف بشه، عرض مدح و ثنا بشه. بله اینم یه غرضه، یعنی ممکنه برای کسب مال باشد، برای کسب منصب و جاه باشد، یا برای مدح و ثنا و دیدن از این باب و تمجید دیگران باشه. اینا میشن اغراض سگانه عمده ریا، این مقوله ریا. و واسفا چه بگویم خدمت دوستان عزیز، من این قسمت بعدیشم بگم بعد اون توضیح کلی رو بدم. اعزل عنه الریا، حالا برمی کردم به ریا، خدایا دور کن از او از این کسی که اومده تو این صحنه، اومده تو این میدان جانفشانی، اومده تو این عرصه دفاع از جان و مال و ناموس مسلمان، اومده تو عرصه دینداری، اومده تو وادی علم، اومده تو وادی عمل، اومده تو وادی مسلمانی به شکل عام و کلی، اصلا خارج از مصداق سخن امام عرض میکنم، اینو دورش بدار از ریا و خلص همن از سمعه. و خلص و تخلیص، خالص کردن، یک سره کردن و یک دست کردن، من از سمعه. سمعه از ماده چی میاد؟ از ماده سمع. رؤیت، ریا از ماده رؤیت، نشان بدهد عملش را که دیگران ببینند، حالا جوری عمل کند که دیگران بشنوند، میشه سمعه. لذا الریا و سمعه میشه اینکه اعمال ما را دیگران ببینند و بشنوند تا از این طریق ما فوائدی ببریم. هر دو میشن مکمل هم در کنار هم، الریا و سمعه. خدایا این رو دور بدار از ریا و خالصش کن از سمعه. عرض کردم عزیزان، هنگامی که متاسفانه نگاه میکنیم، خود این ریا و سمعه در حد چی مطرح میشه در سخن ذوات مقدسه معصومین؟ در حد شرک، یعنی از شرک الخفی، این از شرک الاصغر گاه تو روایات مطرح میشه و گفته میشه. اب نداره یه دو جمله زیبا و نغز رو از سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. خدمت دوستان به سرعت فقط ترجمه میکنم و این جمله تکان دهنده ای که در منابع معتبرمون وجود دارد که رسول خدا فرمود ان اخفف ما اخاف علیکم، چیزی که خیلی میترسم من بر شما مردم، ان اخوف ما اخاف علیکم از شرک الاصغر، شرک اصغره نه شرک اکبر، از شرک الاصغر. قالو و ما شرک الاصغر یا رسول الله، شرک اصغر و کوچکتر چیه؟ قال الریا. قال الریا اینه که مایلید عملتون رو خلق ببینن، که طبعا پشت این عرض کردم دیگه، اون اغراض بعدی است دیگه، نه خودی خود. یقول الله عز و جل یوم القیامه اذا جاز العباد به اعمالهم، خداوند وقتی اعمال انسانها رو حاضر میکنه، میخواد اینها رو جزا بده در قیامت، بعد میگوید به این افراد اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، برید سراغ اون کسانی که نشون میدادید به اونها عملتون رو در دنیا. فانظروا هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم، آیا میتونید ثواب اعمالتون از اونها بگیرید، پیدا کنید، برید بگیرید. البته گاهی هم یه هشدار جدی دادن، گفتن خیلی باید ذره‌بین بردارید، خیلی باید مایکروسکوپی نگاه کنید، خیلی دقیق تو اعمالتون مراقب باشید. که این هم سخن پیامبر، الریا اخفا من دبیب نملت سودا فی اللیلت الظلما علی المسح الاسود. گاهی این رد، این شرک خفی و این ریا مانند رد پای مورچه است بر یه سنگ ملس و صاف در شب ظلمانی. یعنی ممکنه خیلی گاه به شکل پیچیده ی انسان گرفتار این مقوله بشه. ان امیر المؤمنین، آخرین جمله، اعملوا فی غیر ریاء ولا سمعه، سعی کنید از وادی ریا و سمعه بیرون بیاید. فان من عمل لغیر الله یکله الله الی من عمل له، کسی که برای غیر خدا کار میکند، یعنی ریا و سمعه در کار او وجود دارد، خدا واگذار میکند او را برای هر کسی که عمل را به گوش و سمع او رسانده است و گویا برای او عمل کرده است. خب این مخاطره جدی است عزیزان، که باید انسان مراقب باشد که عرض خود میبری و زحمت ما میداری، هم تلاش عمل، هم در این حال به باد دادن و بی نتیجه گذاردن متاسفانه عمل خواهد بود که از دل ریا و سمعه برون میاد. اعزل عنه الریا و خلص من السمعه. حالا چقدر زیبا امام این فقره رو مطرح میکنند. وجعل، خدایا قرار بده، دیگه اوج میگیره، وجعل فکره و ذکره و زعنه و اقامته فیک بلک، خدایا قرار بده فکر او را، فکر او را، ترتیب یه مقدمات معلوم برای رسیدن به نتایج دست نایافته مجهول میشه فکر. الفکر هر کتون من المبادی و من مبادی الال مرادی. خدایا قرار بده فکر این انسان را، ذکر این انسان را، یاد او را، ذهن و زبان او را، فکر و ذکر او را و اقامت او را، زعنه و اقامت. زعن به معنای حرکت کردن، جا به جا شدن. اقامت یعنی ایستادن و ماندن، ماندن و رفتنش رو، حرکت و سکونش را، همه چیز او را خدایا قرار بده فی که و لک. دو چیز رو میفهم، فی که و لک، همه هم و فکر و ذکرش فی که باشد. فی که یعنی چی؟ یعنی فی سبیلک، یعنی در راه تو باشد، نکنه بی راه بره، کج راه بره. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، گمان کنه داره اما کجراهه داره میره، راه تو نیست، راه دیگه است. خدایا قرار بده فکرش را، ذکرش را، حرکتش را، سکونش را فی سبیلک، در راه تو و در مسیر تو. اما اون انگیزه و نیتی که گفتیم، ولک یعنی ولعجلک ولعجل رضاک، و خدایا در مسیر تو باشد و تمام این فعل و انفعال و حرکت و سکون و همه چیز او برای تو باشد. فالله ولله، فالله ولله. چقدر جمله جمله عظیمی است که امام مطرح میکنن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بذلک امرت، بذلک امرت و انا من المسلمین. زبان ابراهیم رو میبینیم، از ابراهیم تا پیامبر تا سید و ساجدین سخن یکیه. قل ان صلاتی و نسکی، نماز، عبادت، نشستن، حرکت، حیات، ممات، همه اونها از آن توست و باید برای تو باشد. خدا که مفهوم داشته باشه. عملی که در مسیر خدا نباشد به کجراه رفته است. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، فانیست. کاری که برای خدا نباشد پوچه، ارزش نمیخوره، سنگ محک بهش نمیزنن، ارزشی نداره، خریدار نداره. فرمود فیک فلک، خدایا پس این رو وجعل فکرهو و ذکرهو و زعنهو و اقامتهو فیک ملک، دلنشین. دیگه چه بگیم؟ بگیم همین یک جمله، همین یه دعا امام سجاد، خدا کند و آبروی سید و ساجدین و زین العابدین، این دعا ایشان یه بارقه هایی و رگه هایی از این دعا در حق همه ما هم مستجاب باشد انشاءالله. فرمود فعضا صاف و عدو وک، بگم جمله ای که دیگه تمام کنم عرض رو. فعضا صاف و عدو وک و عدو وهو فقلل هم فی عینه و سقر شعن هم فی قلبه، خدایا جوری عنایت کن. هنگامی که فیضا صاف و صاف و ای قابله یعنی مقابله کردن، خدایا هنگامی که مقابله می کند این مدافع و مبارز و مرزدار حریم جان، مال، ناموس مسلمان، با عدوک و عدوه، با دشمن تو و دشمن خودش. چرا ما این دو جمله رو می فهمم، دشمن تو و دشمن خودش؟ چون اینا با کسی مسئله خصوصی ندارند. هازان خصمان اختصم و فی رب بهم، اینا خصومتشون با دیگران شخصی نیست، مبارزشون شخصی نیست، بلکه به خاطر عداوت با خداست، با بندگان خداست، با دین خداست. فرمود وقتی برخورد میکنه با عدو تو و عدو خودش، فقلل هم فی عینه، چه عبارت عجیبی، چه نکته مهمی. خدایا کوچک کن و حقیق خورد کن دشمن رو در چشم اینها. و سقر شعنه هم فی قلبه، سقر از ماده سقار، نه از ماده سقر، المهانه، الحقاره، حقیر کن، پست کن در نظرش، در قلبش و در جانش دشمن را. خیلی نکته مهمی است. به شکل عمومی ببینید گاهی یه کاری میخواییم انجام بدیم، خیلی این کار در نظرمون سنگینه، شروع نکرده شکست خورده ایم، از پس این کار بر نمی آییم. مثل حریفی که میخواد بره رو تاتمی برد، نمیدارم رو تشک برد، روی عرض به خدمتون میدان بره، از حریفی که میخواد مقابلش بیسته یه چهره، یه وجاهت، یک قدرتی ساخته است که دیگه از اون اول هنوز نرفته بازنده است. وقتی این شیوه نگاه رو داره، این خیلی مهمه که انسان وقتی نگاه به یک مسئله و کار میکند نگاهش واقع گرایانه باشد و مرعوب یک کاری نباشه، مرعوب یک حریفی نباشه تا بتونه موفق باشه. نگه بالاخره گفت آقا من بنا دارم که 30,000 صفحه تاریخ بنویسم، 20,000 صفحه تاریخ بنویسم. بعد شاگردانش گفتن 20,000 میخوای بنویسی؟ ها چه حرفی میزنه، چه سنگ بزرگ علامت نزدن است. گفت والا که گفتید 30,000 صفحه مینویسم. هدف گذاری رو برد بالا. طبری، محمد بن جریر طبری، 310. این همت بلند، این که انسان کوچک ببینه کار رو بزرگ نبینه، راز موفقیت انسان است. اما این که کوچک ببیند کار رو، البته گاهی انسان کوچک میبیند کار رو، نه معقول، بعد نتیجه شکست انسان میشه. یعنی دو طرف داره قصه. وقتی این کار به ذات حق نسبت داده میشه و قلل هم فی عینه، خدا در چشم اینا تو کوچک کن دشمن را و مهانت و پستی بده در جانشان، بعد نتیجه اون میشه که خداوند کما فعله یوم بدرن. بعد میشه ماجرایی که عرض به خدمت دوستان عزیز، ابن مسعود روز بدره، ابن مسعود لمن الا جنبه، اون کسی پهلوش بود، گفت اتراهم، این دشمن قریشیان رو چند تا میبینی؟ به نظر چند تا این سپاه دشمن مقابل ما؟ گفت 70، 70 نفرن فوقش. فقال، بعد خودش گفت نه، اراهم معه، نه 70 تا که نیستن، به نظرم 100 تا. قال فعصر نامن هم رجلن، یک اسیر گرفتیم. ما اول گفتیم آره راست بگو واقعا، یا میکشیمید بگو چند نفرین، کم کنتم؟ فقال 1000، 1000 نفریم. 1000 نفر رو چند تا دیدن؟ 100 تا. چرا؟ چون اذ یوریکهم، خداوند نشان داد دشمنان را به شما در روز بعد، اذ التقیتم، هنگامی که مواجه با اینها شدید، فی اعینکم قلیلا، خدا اینا رو کوچک کرد در ذهن چشمتون تا بتونید شما با بیباکی و راحتی، و از اون طرف هم اون نکته منفیش که هستن، و یقللکم فی اعینهم، شما را هم در چشم اونها کوچک کرد. بگه آقا اینا که عددی نیستن. ابو جهل گفتن چیکار میکنی؟ گفت جزرت و جزورن، هم مثل یک شتر رو نهر کردن و خوردن، اینا رو خوردیم و بلعیدیم، اینا که چیزی نیستن. بعدم بابداد کشته تا مرزهای مکه گریختن و فرار کردن. امام فرمود خدایا قلل هم فی عینه، دشمن رو در نظر اینها کوچک کن، سقر شعن هم فی قلبه، و عدل له من هم ولا تدل هم من، العداله، الانتصار و الغلبه، خدایا نصرت و غلبه رو برای اینها قرار بده از دشمنانشون، نه برای دشمن نسبت به اینها نصرت و غلبه رو قرار بده، کمکشون کن، این غلبه و نصرت رو برای اینها قرار بده. آخرین جمله من میماند به این سخن برای انشاءالله فرداشا و بخش پایانی انتهای دعای شریف. حالا فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِسَعَادَةٍ، خدایا اگر تصمیم گرفتی ختمت، مفعولش نیومده، یعنی الحیات، فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ الْحَيَاةَ بِسَعَادَةٍ، اگر تصمیم گرفتی زندگی این مبارزان، مجاهدان، بندگان و شایستت رو با سعادت ختم کنی، این زندگیشون سعادتمندانه پایان برسد. و سعادت در زندگی اسباب میخواد، اون اسبابی که اینجا برای سعادت چیه؟ شهاده. لذا به دنبالش می فرماید امام، و قضیت لهو به شهاده، و اگر حکم تو این بود که اینها به شهادت برسن. شهید رو القتل فی سبیله، کشته شده در راه خدا، چرا میگن شهید در متون روایی؟ چون شهد لهو بالایمان، خود این شهادت گویا شهادت داده میشه دیگه با این عمل که واقعا مؤمن بود، با این پاک بازی واقعا مؤمن. یا به تعبیر بزرگان شهد الله له بالجنه، چون شهید کسی است که خدا شهادت میده که حقش بهشته، لذا به شهید گفته میشه در روایات، در قرآن نه در روایات. امام فرمود که اگر بنا شد که سعادتمندی پایان کارش باشد و به شهادت ختم بشه، خدای این یه شهیدی نباشه که کاری نکرده باشه بره همون اول میدان یه تیری بخورد اول دفاعش، نه نه نه، بتونه بهره برداری کامل از فبعد ان یجتاه عدوک بالقتل، بعد از این باشد اجتیاه، استیصال، از بن کندن، ریشه کندن، بعد از این باشه که بتونه اکثر این دشمنان رو از ریشه‌شون رو بکنه با کشتنشون و با مقابله درستش با اینها. و بعد ان یجحد بهم العصر و بعد ان یبلغهم المشقه بالاساره و بعد از این باشد که به اینها مشقت اسارت رو تحمیل کنه، بتونه از اینها اسیر بگیره، از اینها بکشه، مقابله جدی بکنه. و بعد ان تأمن اطراف المسلمین و بعد از این باشه که اطراف جمع طرف طائفه، جمع طرف نواهی، بتونه طوائف مسلمانان رو امنیت بده از شر دشمنان، بعد به شهادت برسه. بعد از این باشه که این موفقیت‌های رزمی، موفقیت‌های عملی پیدا کنه، بعد به شهادت برسد. ببینید به چه نکات ظریفی امام از خداوند طلب می‌کنند و مطلوب رو بازگو می‌کنند. تأمن و اطراف المسلمین و بعد ان یولی عدو که مدبرین و بعد از این باشه که دیگه یولی عدو که مدبرین، بعد از این باشه که دشمنا انصراف دادن، پشت کردن، منهزمین، اینها دارن میگریزن پشت کرده، حالا دیگه تو اون لحظات آخر و پایان اگر هم خودش به فیض شهادت رسید، خدایا این وجودش سرمنشه برکات و خیری شده است و به چنین کار مهمی هم دست پیدا کرده است. مانند هر شب عرض میکنیم خدایا آنچه را که حجت تو فرمود و بازگو کرد در این دعای شریف در حق همه مدافعان مرزداران و در حق همه مدافعان جان، مال، ناموس مسلمین در سراسر کره زمین و در کشور خودمون مستجاب بگردان. پروردگارا توفیق بهره برداری از این ادعیه و از این سخنان نغز سید الساجدین رو به همه ما هم کرامت و عنایت بفرما. به صلوات اینات بفرمایید.